أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله که اگر شخصی سه روز ایام حج را، ثلاثه حج را روزه گرفت، بعد از این روزه گرفتن سه روز متمکن شد از قربانی، آیا اینجا وظیفه او اتمام همون صوم هست که هفت روز دیگر روزه بگیره، یا اینکه نه بدلیت صوم ثابت میشه و دوباره اون حج وجوب الحج زنده میشه، بر او لازم هست که قربانی انجام بده؟ خب در این قسمت که قول معروف این بود، که قول مشهور این بود که روزه باید روزه باقی هست، بدلیت صوم باقی هست، تبدیل به قربانی نمیشه. قول مشهور این بود. در مقابل قول مشهور بعضی ها قائل به تعین حد شدن، بعضی هم قائل به افضلیت حد شدن. برای بررسی مسئله، همطور که در کلمات مرحوم آقای خویی و در کلمات متقدمین بعضیشون مثل مرحوم نراقی اومده، باید در دو مرحله مسئله را بررسی بکنیم. مرحله اول بیان مقتضای قاعده با قطع نظر از نصوصی که در خصوص مورد وارد شده، با توجه به ادله عامه از آیه یا روایات، با قطع نظر از نصوص خاص در مسئله. مرحله دوم بررسی مسئله با توجه به نصوص خاصی که در مسئله وارد شده، که سه تا روایته، که بعد به ملاحظه این سه روایت مسئله را حساب بکنه. اما در مرحله اول که بیان مقتضای قواعد باشه، همونطور که دیروز اشاره شد، در تقریب مقتضای قاعده اختلاف شده. مقتضای قاعده به حسب اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده امری قرار داده شده، در مقابل در کلام مرحوم نراقی و همینطور در بیانی که در مرتقا هست و مصباح الناسکه، مقتضای قاعده برخلاف او قرار داده شده. بیانی که مرحوم آقای خویی در تقریب مقتضای قاعده داشت این بود که فرمودن که ما باشیم آیه شریفه، در آیه شریفه هر کسی که تمکن داشته باشه از قربانی، وظیفه او حجه، مستیسر من الحج، وظیفه را برای متمکن بیان کرده. روزه مال کسی است که لم یجد حج را. خب اینجا با توجه به این که زمان مقرر و زمانی که قربانی در اون مجزی هست کل ذی حجه هست، نه خصوص روز دهم یا ایام تشریق، کل ذی حجه زمان قربانی هست، این آیه شریفه که فرموده من وجد الحج یجب علیه الحج، مضمونش اینه، و من لم یجد روزه بگیره، معنای آیه اینه که من وجد الحج فی زمان معتبر برای حد، این باید قربانی بکنه. این بنده خدا که روز مثلا 15 پیدا کرده ولو روز 10 لم یجد الحج، روز 12 لم یجد، ولی روز 15 که وجد الحج، این مشمول صدر آیه هست. وقتی مشمول صدر آیه بود دیگه ذیل آیه او رو شامل نمیشه. ذیل آیه مال کسی است که مساق صدر نباشه. ولو این بنده خدا روز 10 خیال میکرد که الان واجد حج نیست، فاقد حجه، و این فقدان حجش تا روز 15 و 17 ادامه داره، ولو خیال میکرد و به خاطر این خیال و اعتقاد استصحابا لبقای العیز و العوض خودش را خیال میکرد موضوع مصداق معذور هست، مصداق غیر قادره، وظیفهش را صوم خیال میکرد. ولی وقتی روز 15 هم قربانی را پیدا کرد کش میشه که اون خیالش باطل بوده. این داخل در صدر آیه هست. پس مقتضای ما باشیم آیه شریفه از روایات خاصه ما صرف نظر بکنیم، از اون سه تا روایت که بحثش میاد صرف نظر بکنیم، ما باشیم مقتضای قاعده و آیه شریفه حکم تعین حدیه به اون سه روز روزه گرفتن کل عدمه، الغا میشه. چرا؟ چون زمان مقرر اینه. بعد در این قسمت مطلب اضافه اینه که بله، از بعضی از روایات استفاده میشه که ملاک در وجدان و وجدان هر و فقدان هر خصوص روز دهمه، خصوص روز دهم. اگه اون رو ملاک قرار بدیم و بر اساس اون روایت به ذم آیه شریفه من لم یجد میشه من لم یجد در روز نهر، که هر کسی که در روز نهر قربانی پیدا نکنه این بله مشمول ذیل آیه میشه. اگر اون یه روایتی در بین هست که مضمون اون روایت اینه که ملاک در وجدان، در وجدان هر وجدان یوم النهر، من لم یجد یوم النهر تبدیل میشه به این. اگه اون روایت من بله من روایت قابل استنادی باشه، معتبر باشه، مقتضای قاعده بر اساس اون روایت که همه تغییر پیدا میکنه. ولی اگه اون روایت رو نادیده بگیریم، روایت معتبر نباشه، قابل استناد نباشه، مقتضای قاعده همونیست که در مقتضای قاعده این همونیست که ملاک در وجدان و عدم وجدان هر کل وجدان در کل زمان زمانیست که یجوز هر جفیه. اون روایت چیه؟ اون روایت روایت احمد ابن عبدالله کرخی هست که در باب بله روایت در باب 54 ابواب ذب حدیث دوم اون باب که کلینی نقل میکنه ان بعض اصحابنا، در اون مرحله اول تعبیر بعض اصحابنا داره، ان بعض اصحابنا ان محمد ابن حسین ان احمد ابن عبدالله کرخی قال قلت للرضا علیه السلام المتمتع یتقدم و لیس معه حلیون ایسوم ما لم یجب علی. آیا الان وارد مکه شده، هنوز روزه نه نرسیده، قبل از اینکه حج برش واجب باشه الان روزه بگیره؟ روزه به جای حج الان بگیره در حالی که حج برش واجب نشده؟ در اون روایت، به حسب اون روایت، امام علیه السلام در جواب اون سائل فرموده یسفر الی یوم النهر فَإِنْ لَمْ يُصِبْ فَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ، تا روز نه، تا روز دهم صبر میکنه. اگر روز دهم پیدا نکرد مِمَّنْ لَمْ يَجِدْ، خب از این استفاده میشه که اون شخصی که در روز دهم پیدا نکرد، یوم النهر پیدا نکرد، این فاقد الحج حساب میشه، وظیفش روزه هست. این چه بعد از اون پیدا
به که مدت صبر بکنه تا آخر
دل حجی و اینا، اونا رو چکار
میکنم؟
بله
در قد داشتیم
که مثلا حجش مثلا دال بود. این همین رو اینجور فرمود دیگه، این ملاحظه شده، ایشون فرموده که آیه میگه من لم یجد الحج، لم یجد الحج یعنی لم یجد در زمانی که یجوز و فیل حج. و چون ما در بحثهای قبلی ثابت کردیم که زمانی که یجوز و فیه الحر خصوص یوم النهر نیست، بلکه مراحل داره، مرحله اول یوم النهر، مرحله دوم یوم التشریق، مرحله سوم کل ذیحجه. چون کل ذیحجه زمانی است که یجوز فیه النهر، پس این که آیه فرموده، صدر آیه فرموده که لم یجد الحر، صدر آیه فرموده که مضمونش اینه که من وجد الحر باید قربانی بکنه، یعنی منبع لحد در کل ذیحجه. این بنده خدایی که روز 15 هم پیدا کرده، اینم در ذیحجه پیدا کرده دیگه. پس این مشمول صد رایه است. با توجه به همون روایات هست که ایشون بفرموده که مقتضای قاعده اینه که حج بر او تعین داره، چون این داخل در صد رایه است. خب اما این روایت خاصه، این روایت خاصه اگه ثابت باشه، ملاک در وجدان و فقدان را این روایت این بله خصوص یا منه قرار میده. آیا این روایت به این روایت میشه استناد کرد یا نه؟ ایشون فرمودن که این روایت قابل استناد نیست، چون اولا من حیث و سند ضعف داره در سند او، بله در ابتدای سند که کلینی نقل میکنه ان بعض اصحابنا نقل میکنه، ولو بقیه افراد سند مشکلی ندارد، بله ان بعض کلینی ان بعض اصحابنا ان محمد ابن حسین ان احمد ابن عبدالله کرخی، بقیه محمد ابن حسین که ابن عبدالخطاب، احمد ابن عبدالله کرخی هم که همون احمد ابن عبدالله ابن مهرانه که جای اشکالی نیست، کان من اصحاب نسقات نجاشی توصیفش کرده بود. فقط
محمد ابن حسین کلینی معمولا از کیه؟ از محمد ابن حسین نقل
میکنه؟ مختلفه دیگه، همه که من یه جانی افراد مختلف اینجا اگه یعنی به خصوصی برای ما نقل میکرد، مثلا محمد ابن یحیی یه حرفی بود، ولی اینکه نگفت دیگه معلوم نیست که منحصر در او باشه. این اشکال پس این من حیث سند به اصطلاح من حیث سند ضعف داره. علاوه بر اشکال سندی فرموده از جهت مضمونی هم نمیشه به این روایت نمیشه به این روایت عمل کرد، استناد به این روایت نمیشه کرد. چرا؟ چون این روایت مضمونش اینه که ملاک در ویدان یا منهره، با حال این که در بحث‌های قبلی ثابت شد که اجزای حج اختصاص ندارد به یوم النهر، بلکه در ایام تشریق، بلکه در کل ماه ذی‌الحجه میشه. چون این روایت برخلاف اونیست که روایات قبلی گفتن و برخلاف تسالم اصحاب هست، اگر سند او هم معتبر بود باز نمیشد به این روایت استناد بکنیم. پس تا اینجا بس به این صورت پیش رفت که مقتضای قاعده با قطع نظر از این روایت احمد ابن عبدالله کرخی، مقتضای قاعده این شد که در این محل بس حد تعین پیدا میکنه، چون شخص واجد حد در زمان مقرر للحد، زمان اجزای حد شده، چون با ملاک ویدان حج در ماه ذی‌الحجه بود. این بنده خدا هم روز 15 هم که از ماه ذی‌الحجه هست، بله چیز واجد حج شده، قربانی پیدا کرده، پس روزه قبلی که گرفته الغا میشه. این تقریب مقتضای قاعده به حسب اونی که در کلام مرحوم های خویی هست. در مقابل همچون که اشاره شد، مقتضای قاعده در کلمات محققین دیگر به صورت عکس این تعبیر شده. در کلام مرحوم نراقی در مستند فرموده که در جایی را که شخص روزه بگیره و بعد حد پیدا قربانی پیدا کنه، قربانی برش واجب نیست، همون روزش رو ادامه میده. چرا؟ فرموده للعصر و اطلاق الآیه، یعنی ما باشیم و اطلاق آیه، مقتضای قاعده یعنی واقعا نظر از نصوص خاصه، ما باشیم و اطلاق آیه شریفه، مقتضای اطلاق آیه شریفه اینه که این شخص فاقده، این شخص برش روزه واجبه، چون آیه فرموده که من وجد الحد باید قربانی بکنه، و من لم یجد باید بله و من لم یجد باید روزه بگیره. خب این شخص اون وقتی که روزه میگرفت لم یجد بوده دیگه، مساق لم یجد بوده دیگه، اون وقتی که اون سه روز را که روزه گرفت، چون لم یجد روزه گرفت دیگه، از باب این که لم یجد، خب کسی که لم یجد بود روزه گرفت، آیه میگه که شخصی که لم یجد وظیفه او روزه است و روزه برای او کافی است، سواء وجد الحد بعد ذلک ام لا. خب این مصداق من لم یجد شده در ابتدا، در همون وقتی که میخواست روزه بگیره، و این حق در این مورد اومده، مقتضای اطلاق اینه که دیگه به اصطلاح مقتضای اطلاق اینه که دیگه بعد ولو تمکنم پیدا کرده باشه از اون حد، یه قربانی بر او لازم نیست. این به این نقل به این صورت تمسک به اطلاق شده. شبیه این تمسک به اطلاق در کلام مرحوم آخون در بحث اجزای امر اضطراری از امر اختیاری هست. آیا امر اضطراری را اگه شخصی انجام بده، بله، امر اضطراری را شخص انجام بده بعد متمکن شد از اختیاری، آیا باید اعاده بکنه و عملش را به صورت در فرد اختیاری، یا اینکه نه همونی که قبل انجام داد کافیه؟ اونجا هم در کلام مرحوم آخون هست که با اطلاق ادله امر اضطراری میشه نفی کرد وجوب اعاده و قضا را، چون مثلا در مورد تیمم و وضو کسی که واجد ما هست باید تیمم بکنه، باید وضو بگیره. من لم یجد باید تیمم بکنه، لم تجدو باید تیمم. خب اینجا این شخصی که مثلا ساعت یک بعد از ظهر که میخواست نماز بخونه، در ساعت یک بعد از ظهر حین ارادت الاتیان، این فاقد ما بود دیگه. آیا فرموده که من لم یجد باید تیمم بکنه، و اطلاق وجوب و تیمم بر این شخص و اینکه وظیفه او در همین تیمم خلاصه میشه، اطلاقش اقتضا میکنه که حتی اگر بعد از این ساعت یکم، ساعت پنجم، ساعت چهارم آب پیدا کرد، باز لازم نیست که این وضوش را وضو بگیره و نماز با وضو بخونه، همون نماز با تیمم که خونده کافیه. اطلاق امر اضطراری اقتضا میکنه اجزای امر اضطراری را و عدم وجوب اعاده و قضا نسبت به فرد وجوب اعاده و قضا نسبت به فرد اختیاری. در کلام در مرتقا و در مصباح ناسگ هم همین بیان که ما باشیم آیه شریفه مقتضا، بله، اطلاق آیه اقتضا میکنه کفایت اطلاق آیه اقتضا میکنه همون کفایت صوم رو، همون صومی که قبلا شروع کرده همون کافیه. چرا؟ اینجور تقریب کردن که اونی که بعد از آیه استفاده میشه اینه که در ایام الزر یا شخص واجد حج هست یا فاقد حجه، ملاک در وجدان و فقدان ایام الزبه. خب وقتی ملاک ایام الزب باشه، این در ایام الزب در وقتی که متمکن نشد، در ایام الزب وقتی که متمکن نشد، این مشمول ذیل آیه شد. وقتی مشمول ذیل آیه شد دیگه مقتضای اطلاق آیه اینه که این همین صوم بر او تعین داره، سواء وجده بعد ذلک ام لم یجد، چه به اصطلاح پیدا بکنه چه پیدا نکنه، بلکه چه روزه بگیره چه روزه نگیره. دون حساب تصمیم کردن حتی اگر شخصی روزه هم نگرفته، ثلاثه ده ایام حج را هم انجام نداده، ولی در روز بله در ایام الزب که مثلا یوم النهر باشه، یا خصوص یوم النهر یا ایام تشریق سه روز باشه، اگر روزم قبلش روزه نگرفت، ایام تشریق هم روزه نگرفت، چون در اون زمان فاقد حد بوده، آیه وظیفه او را روزه قرار داده، ولو هنوز روزه هم نگرفته، بعد رجوع به عقل باید همون سه روز رو روزه بگیره، دیگه قربانی در این فرد کافی نیست. خب بس بر اساس این بیان بله نکته اضافه‌ای که در این تقریب در این بیان مرتقا و مثل بله مثل اون ناسگه اینه که اطلاق را خواستن توجیه بکنن، یه توضیح هم دادن که ما کنه قبول داریم که بله مقصود از وجدان، وجدان در ایام الذبحه، ولی اون ایام الذبحی که مورد نظر هست در آیه خصوص یوم النهر یا به اضافه ایام تشریقه، همین مقدار که شخص در این مورد واجد حج نشد مشمول ذیل آیه میشه، ذیل آیه که وجوب صوم باشه، سواء وجد بعد ذلک ام لم یجد. این تقریب دوم در بیان مقتضای قاعده. حالا کلام در اینه که آیا این دو تقریب کدومی و این دو تقریب صحیح هست؟ در همون بحث بله اجزای در امر اضطراری نسبت به امر واقعی، اونجا هم در ذیل کلام مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن که دلیل اضطراری بله اگر اطلاق هم داشته باشه در جایی اطلاق داره که مورد از موضوع او محقق باشه، ولی اینکه موضوع دلیل اضطراری چیه در این قسمت، اگر بله در دلیل اختیاری در اون قسمتی که مربوط به حالت اختیار هست عنوانی ذکر شده، بعد در ذیل او و موضوع عجز به اضطرار اگر مطرح بشه، ظاهر در این اضطرار و عجز اینه که اضطرار نسبت به انجام طبیعی مأمور به امر اختیاری مورد نظر است. طبیعی مأمور به امر اختیاری مورد نظر است، نه اینکه اضطرار نسبت به افراد مأمور به اختیاری، نسبت به طبیعی مأمور اختیاری. دوین حساب در آیه شریفه که در صدر آیه فرموده اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، که در حالت اختیار وضو را برای شخص لازم قرار داده، در ذیل که فرموده ان لم تجدوا ماء، اگر آب پیدا نکردید تیمم بکنید، یعنی آب پیدا نکردید برای نماز، آب پیدا نکردید برای طبیعی نمازی که برای شما هست، نسبت به نمازی که مأمور به شما هست برای انجام دادن طبیعی این نماز شما قدرت نداشتید و آب پیدا نکردید. خب در جایی که شخص ساعت یک بعد از ظهر واجد ما نیست ولی ساعت سه بعد از ظهر واجد ما هست، این شخص نسبت به انجام دادن طبیعی برای انجام دادن طبیعی صلات فاقد ما نیست که، واجد ما هست، چون قدرت بر طبیعی به قدرت بر تمام افراد که نیست، قدرت بر بعضی از افراد کافیه بر اینکه قدرت بر طبیعی محقق بشه. این شخصی که ساعت سه بعد از ظهر آب پیدا کرد، این برای انجام دادن طبیعی صلات قدرت دارد که این صلات را با طهارت مایی انجام بده. خب اینجا وقتی قدرت بر طهارت مایی داشت، اون صدر آیه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم اینو میگیره، نه ذیل آیه. بله در دلیل اضطرار که در ذیل وارد شده، عنوان اضطرار عقد شده یا عنوان عجز، عنوان عدم الوجدان عقد شده، ولی ظاهر در این عجز و عدم قدرت و اضطراری که در ذیل فرض شده، اضطرار و عجز نسبت به مأمورم به در اون خطاب قبلیه. مأمورم به در خطاب در قسمت اختیاری مأمورم به طبیعی بود، این باید عجز نسبت به طبیعی حساب بشه. خب برای این اساس در محل بحثم آیه شریفه که فرموده که من لم یجد باید روزه بگیره ثلاثه در حج، که دیگه وجده باید قربانی بده، مستشر الحج یعنی اون کسی که فمن تعمد بالعمرت الالحج فمستشر من الحج، این کسی که قربانی پیدا کرد باید قربانی را پیدا کرد، واجد شد، قادر شد بر قربانی، باید قربانی بکنه. خب قربانی چه وقتی باید انجام بشه؟ اونی که لازم هست برای شخص، اونی که لازم هست در قسمت مبدل که قربانی هست، قربانی در ایام در کل ماه ذی‌حجه هست، روز دهم ولو تکلیف اگر شخص تمکن داشته باشه باید جلو بیاندازه، روز دهم انجام بده، نشد باید ایام تشریق، ولی اگر این دوتا هم نشد کل ماه ذی‌حجه زمان مقرر برای قربانی هست. وقتی کل ماه ذی‌حجه زمان برای قربانی بود، اونچه که در صدر ذکر شده من تمکن من الحج در کل ذی‌حجه میشه، وظیفه او قربانی هست. ذیل میشه من لم یتمکن، من لم یجد، یعنی من لم یجد فی ذی‌حجه. این ذیل اختصاص پیدا میکنه به جایی که در کل ذی‌حجه پیدا نکنه، ولی شخصی که 15 17 ماه ذی‌حجه پیدا کرد، خب این واجد حج نه فاقد حج. پس این ذیل آیه که در حقیقت دلیل امر اضطراری هست، ولو موضوع او فقدان الحج هست، ولی فقدان حج نه در روز معین، فقدان حج یعنی فقدان حج در برای فقدان طبیعی حج در اون زمانی که برای شارع برای او در نظر گرفته. خب وقتی ما در بحث‌های قبلی به این نتیجه رسیدیم، ولو با اون روایاتی که بیان کرده که اگر شخصی پیدا نکرده قربانی را، همون روایات باب جمع بود، باب 46 بود که اگر کسی قربانی را پیدا نکرده ثمنش داره، این را پیش اهل مکه به امانت می‌گذارد که او در طول ماه ذی‌حجه قربانی پیدا کرد، برای او قربانی انجام بده دیگه. خب وقتی که ولو با استناد از اون روایات در مجموع ما زمان اجزای حد را، زمان اجزای حد و زمان جواز حد را توسعه دادیم، دیگه معنا نداره که در این قسمت بگیم اطلاق آیه اقتضای کفایت صوم میکنه. اطلاق آیه در جایی کفایت صوم را دلالت میکنه که مورد از موارد اضطرار و عجز نسبت به مأمور به اولی باشه، ولی فردی که شخص وسط وقت قادر شد، این مصداق عجز از مأمور به نیست تا آیه بخواد این را شامل بشه. پس در قسمت مرحله اول از بحث که بیان مقتضای قاعده هست، وجه تقریب دوم تقریب صحیح نیست، تقریب اول تقریب صحیحه، چون مقتضای ظهور ادله اوامر اضطراریه در این که ما هو الموضوع اضطرار علت طبیعی هست، مقتضای ظهور این ادله در این که ما هو الموضوع اضطرار به طبیعی هست، مقتضای ظهور این میشه که در جایی که شخص در بعض الوقت عاجز باشه و بعد دیگر واجد باشه، این اصلا مصداق امر اضطراری نیست تا به اطلاق او بخواییم استدلال بکنیم. این مرحله اول از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که حالا مقتضای قاعده با قطع نظر نصوص خاصه این شد، ولی در مقام روایاتی وارد شده که باید ببینیم این روایات در بعد تبیین مقتضای قاعده، باید ببینیم که آیا این روایاتی که در مقام وارد شده، این روایات بله قابل جمع با همدیگه هستند، یا چون این روایات دو دسته هستند، یه دسته روایاتی است که دلالت میکنه بر بقای همون صوم، یه دسته روایاتی است که دلالت میکنه بر این که وظیفه قربانی هست. خب این دوتا مقتضای تحقیق در مرحله دوم چیه؟ آیا این دوتا روایت با همدیگه تعارض دارن؟ و بله تعارض دارن و تساقط میکنن. بعد از تساقط برمیگردیم به مقتضای قاعده، هر کسی مقتضای قاعده رو هر جوری که تقریب کرد. دسته اول که به وفق مشهور، به وفق برخلاف مشهور میشه، دسته دوم به وفق مشهور میشه. آیا این دوتا با همدیگه تعارض دارن و تساقط میکنن برمیگردیم به مقتضای قاعده، یا اینکه نه در این مرحله دوم در مرحله نصوص خاصه ما باید به یک طایفه از اینها عکس بکنیم، ولی اون حالا باید تشخیص بدیم که این طایفه مخالف با اون مقتضای قاعده هست یا موافق با مقتضای قاعده. خب در اینجا در مرحله دوم همونطور که اشاره شد ما سه تا روایت داریم که بله دو تا از این روایت در حقیقت مضمون اینها به وفق اونیست که مشهور فتوا دادن در اینجا، یه روایت برخلاف مونه. روایت اولی که به وفق نظر مشهور هست روایت صحیحه ابی بصیره که در باب 44 از ابواب ضرب حدیث سوم باب که شیخ طوسی به سندش از احمد ابن محمد ابن ابی نصر از عبدالکریم عبدالکریم ابن عمرو خصمی است که توثیق داره ان ابی بصیر، این یک سند. بعد این روایت را این در شماره 3 است، در حدیث شماره 4 همین روایت را نقل میکنه از صاحب وسایل از مرحوم شیخ طوسی به سندش از حسن بن علی بن فضال از عبیس ابن هاشم یا هشام، اون که شخص ثقه است، کرام ان کرام، کرام همون عبدالکریم ابن عمرو خصمی هست که ثقه است، ان ابی بصیر. و هم اون در اون ذیل روایت چهارم داره که و رواه الخلینی عن عدت من اصحابنا سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابی نصر، اون بعدش که دیگه همون عبدالکریم ابن عمرو خصمی. این روایت اول که روایت ابی بصیر هست که بله روایت در اینجا صاحب جواهر تعبیر کرده از این اینکه من حیث سند این روایت قصور من حیث سند داره، رون حساب این روایت به این روایت نمیشه استناد بکنه. خب اشکال مرحوم خوی جواب داده که این وجهی برای حرف صاحب جواهر نیست، مگر اینکه ایشون سند مرحوم کلینی را نگاه کرده باشه دیگه، بر اساس سند کلینی و الا سند شیخ که دو تا سند در حقیقت در این روایت هست، یکی در شماره 3 بیان شده که شیخ به سندش از احمد بن محمد بن ابی نصر، یکی هم شیخ به سندش از حسن بن علی بن فضال از عبیس از کرام عن ابی بصیر، اون سند دومش موثقه میشه، سند اولش میشه صحیحه دیگه، به حسب سند مرحوم شیخ مشکلی در بین نیست. این روایت من روایت ابی بصیر که من حیث سند تمام. متن حدیث اینه که قال سأل دو ان رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النف وجد ثمن شات ایذب او یصوم. ایذب کسی که پیدا نکرد این باید روزه بگیره یا باید قربانی بکنه. در اینجا در این روایت امام علیه السلام فرمود که بلی یصوم فان ایام الذب قد مضت، ایام ذبح تمام شد، این باید قربانی بگیره. حالا این که ایام ذبح قد مضت، این بله با توجه به اینکه در روایت بیان شده که یوم النفر این پیدا کرده، در این حال ایام ذبح در روایت اومده که ایام ذبح قد مضت، فرمودن که باید مقصود از این یوم النفر همون روز 14 هم باشه که بعد از روز 13 هم. چون ایام ذبح تا روز 13 هم ادامه داره دیگه، ایام تشریق، ایام تشریق دیگه تا روز 13 هم ادامه داره، این باید همون روز 14 هم باشه که نوع مردم دیگه نفر به بلاد پیدا می کنن، اشاره به هم نفر به بلاده. خب این خب در اینجا بله وجه حرف مشهور اینه که مشهور گفتن که در این روایت اومده اگه کسی قربانی پیدا کرد، قربانی پیدا کرد در روز 14 هم، ولی قربانی پیدا کرد ولی باید روزه بگیره. ولی در اینجا باید در فردی قربانی پیدا کرد باید روزه بگیره. ایز و آیسوم این شامل می شود اون شخصی را که روزه هم گرفت و بعد قربانی پیدا کرد، چون مورد بحث جایی بود که روزه را گرفته باشه. این روایت اول. روایت دوم روایت عمار ابن عثمان که در بله در باب 45 از همین ابواب ذب حدیث اول اون باب، کلینی از عده از احمد ابن محمد از حسین ابن بله از حسین ابن سعید دارن از عبدالله ابن بر از به یه در بحث سندیش میاد که به یک نسخه عبدالله ابن بهره به یک نسخه عبدالله ابن یحیی است از حماد ابن عثمان بله از حماد ابن عثمان قال سأل دو ابو عبدالله علیه السلام المتمتن صام ثلاثت ایام فی الحج ثم اصاب حدیان یوم خرج من منا. یه روزی قربانی پیدا کرد، روزه رو گرفته بود، الان روز نفر قربانی پیدا کرده. امام علیه السلام بحث به این روایت فرموده باشه که ایزاهو سیامو، این که روزه گرفته روزهش کافی. خب این روایت دوم، در اون روایت دوم عنوانی که ذکر شده این بود که صام ثلاثت ایام. اون روایت اول نداره که صام ثلاثت ایام، فقط اونی که ذکر شده اینه که تمتع فلم یجد ما یهدی، روز دهم پیدا کرد. آیا روزه بگیرد یا این روزه بگیرد نداره که از قبل روزه گرفته. این در حقیقت شامل می شود جایی را که از قبل روزه نگرفته الان بخواد بگیره، یا سه روزش را گرفته الان بخواد ادامه بده. سوال از این می کنه که تبدیل شده یا بدلیت ادامه داره. این روایت دوم. پس این دو تا روایت که این دو تا روایت را به نفع مشهور که قائل به کفایت صوم هستند و بقای صوم علل بدلی هستند استدلال شده. در مقابل این روایت، روایت عقبت ابن خالده که در باب 45 جا ذکر شده، در باب 45 در حدیث دوم اون باب باشه که شیخ دوسی به سندش از محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین از محمد ابن عبدالله ابن هلال ان عقبت ابن خالد کلینی هم نقل کرده از بعد محمد ابن یحیی بعدش محمد ابن حسین. متن حدیث اینه قال سأل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل متمتن به لیس معه ما یشتری بهی هدیان فلما ان صام ثلاثت ایام فی الحج ایسره، سه روز رو که روزه گرفت متمکن شد. ایشتری هدیان فینهره او ید او ذالک و یصوم سبعت ایام اذا رجع الى اهله، سه روز رو گرفته آیا الان باید قربانی بکنه اون روزه رو بله کنار بگذاره، یا اینکه نه قربانی رو کنار بذاره روزه رو ادامه بده، سه روز رو گرفته هفت روزش رو ادامه بده که تکمیل بشه. امام علیه السلام بحث به این روایت فرموده یشتری هدیان فینهرو و یکون سیامه الذی صامه نافلتن لد، اون سه روزی که گرفته به عنوان روزه مستحب حساب میشه دیگه، ولی اون به قصد وجوب گرفته ولی بعد که متمکن شده این. خب ما این با این دو دست روایت مواجه هستیم. دو روایت اول مضمونش ابقاء صوم هست، بقاء صوم علی البدلیه هست. روایت دوم مضمونش سقوط عن البدلیه و رجوع حج یا قربانی. این بین این دوتا چجوری این تعارض و تنافی حل
شیخ خودش چیز کرده معلوم شد همین سال بنده استحباب استفاده کرده
بله کرده میگه در از نظر فتوا در همین بعضی قائل به افضلیت شدن بعضی قائل به بالاخره از جهت قولی اینه. حالا باید کلام وجه این حرفای ببینید که چجوری که ما الان دو دسته روایت داریم. طایفه اول دلالت بر تعین داره، دلالت بر بقای بدلیت صوم داره. طایفه دوم دلالت بر سقوط صوم عن البدلیه و رجوع حد داره. خب یعنی این اگر این دو طایفه هر دو طایفه من حیث و سند معتبر باشن، من حیث و سند معتبر باشن، از جهت سندی مشکل نداشته باشن، باید از نظر دلالی بین اینها جمع بشه. اگر جمع امکان داشته باشه خب جمع میشه، اگر جمع عرفی بین اینها وجود نداشته باشه تعارض میکنن و تساقط میکنن، رجوع میکنیم به مقتضای قاعده که در مرحله اول بیان شده. ولی اگر خود اینا، ولی اگر هر دو طایفه تا حجت نباشه، یک طایفه فقط حجت باشه، خب بر اساس اون طایفه عقل میکنیم دیگه، نوبت به طایفه بعدی نمیرسه. خب در اینجا اگر ما طایفه اول را، طایفه اول را حجت مصداق حجت قرار بدیم، طایفه دوم را حجت قرار ندیم، نتیجه بحث این میشه که در مرحله ثانیه به خاطر دلیل خاص فتوای مشهور و ملتزم میشیم، ولو مقتضای قاعده واقعا نظر روایت خاصه برخلاف اون بود، ولی بالاخره مقتضای قاعده است دیگه، قابل تصرفه دیگه، دلیل خاص برخلاف بیاد که مشکلی در بین نیست دیگه. آیا در اینجا ممکن است که ما این کار را انجام بدیم؟ یعنی طایفه اول رو بگیم در روایت معتبره هست، من حیث دلاله هم تمامه، طایفه دوم قابل استناد نیست به خاطر اینکه ضعف سندی داره، چون در سند او عبدالله، در سند او عقبت ابن خالد و محمد ابن عبدالله ابن هلاله که سند نداره. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ مروای خویی در اینجا در نسبت به طایفه اول، بله نسبت به طایفه اول که دو تا روایت به صلاح مشهور بوده فرموده ما دو تا روایت داریم، روایت دوم من حیث سند اشکال داره، روایت دوم قابل استناد نیست، حجت نیست، روایت اول ولو من حیث سند تمام باشه که صحیح ابی بصیره یا مبصره ابی بصیره، ولی من حیث دلاله قابل استناد نیست، من حیث دلاله قابل استناد نیست، نمیشه به مدلول این روایت ابی بصیر عقص بکنیم. چرا نمیشه عقص بکنیم؟ ایشون وجوه ذکر کردن برای اینکه نمیتونیم به این روایت